آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. شهریور 94 گفتگوی ما رو از سالن ناصر خسرو میشنوید. نمایش حریر و ماهیگیر و رضا آشوریفر کارگردان.
سلام، وقت همگی به خیر. خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم با مخاطبان خودم در ارتباط باشم و ممنونم از شما و سایت تیوال برای این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم از شما آقای آشوریفر عزیز. متن نمایشتون یکی از نوشته‌های قدیمی زنده یاد علی حاتمی هستش. برامون بگید که اصلا چطور شد سراغ این متن رفتید و این متن چه جذابیتی براتون داشت؟
خب از اینجا باید شروع کنم که شخص زنده یاد علی حاتمی و آثارش جزء نوستالژی‌های شخصی خود منه. از دوران کودکی با سریالش، با بعد کم کم که با فیلم‌های قدیمیش و بعد آشنایی تو دوره دانشجویی و دوره ارشد با متن‌ها و نمایشنامه‌های زنده یاد حاتمی که یکی از پروژه‌های کلاسیمون همین بود که می‌خواستیم نمایشنامه‌های علی حاتمی رو بررسی بکنیم و بعد هم کم کم برای جشنواره‌های متعدد سراغ متن‌های خیلی زیادی می‌رفتم به خاطر شاید روزمرگی‌ها، چون من یه دوره فاصله گرفتم از تئاتر حدود تقریبا 7-8-10 سال. بعد که خواستم برگردم باز رفتم اون نوشته های دوره دانشجویی و اینها رو یه مطالعه کردم و دیدم که یکی از نمایشنامه های علی حاتمی رو همچنان بهش دلبستگی دارم به خاطر علاقه شخصی خودم به افسانه ها، اسطوره ها و قصه های عامیانه با تعریف دقیق علمیش، نه حالا تعریف دیگه که وجود داره. این نمایشنامه رو وقتی که خوندم مناسب تر دونستم برای شرایط جشنواره آیین سنتی. خب اونجا ما خیلی خیلی تلاش کردیم، چون متن خیلی طولانی تر از اینه، تلاش کردیم که متن یه خورده متناسب با روز بشه، چون دقیقاً توی کتابی که ما نمایشنامه توش پیدا کردیم نوشته 1344، یعنی این نمایشنامه 50 سال پیش نوشته شده متناسب با شرایط زمانی خودش. تلاش کردیم که یه خورده به روزتر بشه، یه خورده مناسب زمان حال بشه. نقش، حالا شاید بعداً بیشتر توضیح بدم، یکی دو تا نقش اضافه کردیم به داستان، خیلی ها رو حذف کردیم، سعی کردیم شیوه اجرامون رو متناسب با شرایط امروز انتخاب بکنیم، اما همچنان دیالوگ ها، شاید اگر دنبال دیالوگ های خاص علی حاتمی، زنده یاد علی حاتمی بگردیم مثل فیلم هاش، شاید هنوز تو این نمایشنامه اونها رو پیدا نکنیم، اما ویژگی های نمایشنامه‌ای که بر اساس افسانه های ایرانی نوشته شده باشه توی این نمایشنامه هست. یعنی ما یک شخصیت قهرمان داریم که یک مسیر حرکت میکنه برای رسیدن به یک هدفی، شکستن طلسم. اینجا یک همراهی پیدا میکنه، اون همراه کمکش میکنه توی جاهای متفاوت و در جاهای مختلف با اژدها مواجه میشه، اونها رو باشون مبارزه میکنه و بعد میرسه آخرش دوباره به دام حاکم میفته به خاطر تعللی که در یک نقطه انجام میده. و بعد من دیدم که خب این، چون اصلا دوست نداشتم که برای جشنواره آینی سنتی بخوام یک نمایش فقط تخت حوزی یا سیاه بازی یا حالا این به شکل باشه، دنبال یک نمایش نامه میگشتم که ویژگی های نمایش ایرانی رو داشته باشه اما صرف نمایش تخت و حوزی یا سیاه بازی نباشه. این نمایش تمام اون ویژگی ها رو داشت و علاوه بر این که احساس کردم که توی نمایش ما با یک کمدی تراژدی مواجه هستیم، یعنی در جاهایی بسیار شادابه، بسیار ترانه است و چیزهای دیگه. و بعد پایان داستان با یک اشتباه، حالا اصطلاحاً اگر بخوایم یه خود وسیع نگاه بکنیم، اصطلاحاً یک اشتباه تراژیک میکنه قهرمان داستان و اسیر میشن و نمیتونن به هدفشون که رفتن به دریا و آزاد کردن ماهی طلایی است برسن. یه خود این برای من جذاب بود و فکر میکنم خیلی حرف زدم.
یه خود راجع به بخش حالا شکل و فرمی که برای اجرای این متن انتخاب کردید صحبت کنیم. خب بیس کار موزیکاله، یعنی کلیت کار ما میبینیم که خب دیالوگ‌های خیلی آهنگینی وجود داره با حال موسیقی زنده، اما توی کار هم نقالی هست، هم سایه بازی هست، هم سیاه بازی هست. چطور شد بینت چه رسیدید که میشه همه این تکنیک‌ها رو کنار هم استفاده کرد؟ این چیزی بود که متن به شما گفت یا به عنوان کارگردان تصمیم گرفتید که خب حالا یک مجموعه ای از تمام تکنیک‌های حالا در واقع نمایش‌های شرقی رو توش پیاده کنید؟
خب نه، توی خود نمایشنامه ما نه سیاه داریم نه نقال داریم و نه حتی به عنوان نمونه اگر بخوایم استفاده نام ببریم، چون ما یه بخشایی حالا توی این موادی که گفتید یک بخشایی ما از تکنیک شبیه خوانی هم استفاده کردیم، باز اینم توش نیست. ولی من به خاطر اینکه علاقه شخصی خودمه توی موسیقی سنتی، مثلا وقتی که اساتید بزرگوار موسیقی سنتی وقتی مرکب خوانی میکنن، من مرکب خوانی رو خیلی دوست دارم، یا حالا اصطلاحا توی موسیقی بهش میگن فیوژن، ترکیب کردن. و حالا اینجا هم من تلاش کردم که از این تلفیقیه، از این ترکیبیه استفاده بکنم. یه نکته مهمی وجود داره و اون هم اینه که شاید طبق اون تا اونجایی که من مطالعه کردم، فقط سیاه بازی یا فقط نقالی، فقط شبیه خوانی، آره باید حفظ بشن، باید نگهداری بشن، باید مراقبت بشن، ما باید این گنجینه ها رو ازشون محافظت بکنیم. اما اگر قرار باشه که به تئاتر ایرانی توی این روزگار دست پیدا کنیم، شاید اینکه فقط از اونها به تنهایی استفاده بکنیم، شاید از نظر من با سطح اطلاعات خودم، نمیخوام ادعایی بکنم، شاید دیگه کفایت نکنه. من تصمیم گرفتم که در جاهای مناسب نمایشنامه، مثلا سیاه اصلا تو نمایشنامه وجود نداره، همراه قهرمان یک اسب سفیده. این اسب سفید رو من تبدیل کردم به، حالا همه داستان داریم لو میدیم، حالا این سیاه رو اضافه کردیم، بعد از عروسکی سایه برای جاهایی استفاده کردیم که توی داستان، تو خود نمایشنامه جارچی هایی بودند که اونها می اومدند جار می زدند، اونها می اومدند قصه رو پیش می بردند. ما جارچی ها رو حذف کردیم، به جاش نقال گذاشتیم، به جاش جایی از تکنیک سایه استفاده کردیم. این استفاده برای این بود که میگم علاقه شخصی من هستش. تلاش کردم اصلاً تحمیل نکنم به نمایشنامه، بلکه اونجاهایی که جواب میده اتفاق بیفته. حالا دوستانی که بیان ببینن متوجه میشن که توی شبیه خانیه که ما استفاده کردیم دقیقاً مقابله خیر و شره، که ما حتی توی طراحی لباس هم از همین استفاده کردیم، سفیدی و سیاهی که در مقابل هم قرار بگیرن. نه، این تمهید من بود برای اینکه علاقه شخصی من به نمایش ایرانی بود، یا حالا تئاتر ایرانی، بعد این دعوا و این اختلافات کلامی نشیم، این علاقه شخصی من بود و من تلاش کردم جاهای مناسب نمایشنامه اینها رو اضافه بکنم تا نمایشنامه یه خورده به اون چیزی که من از تعریف نمایش ایرانی میشناسم، تئاتر ایرانی، حالا اینجوری بخوایم بگیم تئاتر ایرانی میشناسم، نزدیکتر بشه. گرچه با چند تا از استادان مشورت کردم و نظر اونها رو گرفتم که حالا اسامیشون رو فعلا نمیگم، میان در روزهای آینده به کار سر خواهند زد، ما تو تمرینات از نظراتشون استفاده کردیم، خیلی خیلی کمکمون کردند که حالا بذارید سر جای خودش.
یه شخصیتی توی کار وجود داره که حالا نمیدونم، فکر میکنم جزو اون شخصیت باشه که خودتون اضافه کرده باشید. یه عروسک گردان هستش که در انتهای صحنه است و طوری طراحی شده که انگار داره تمام کاراکترها رو هدایت میکنه. یه خود از این کاراکتر برامون بگید، از اینکه انگار که تمام نمایشنامه در واقع یک عروسک خانه است، یک خیمه شب بازیه، 100% یه قصد و هدفی پشت این قضیه بوده. یه خود برامون از اضافه کردن و وجود این کاراکتر بگید.
ما یه نقش حاکم داریم توی نمایشنامه که این حاکم در تقریبا میشه گفت یک سوم پایانی داستان تغییر شخصیت میده، تبدیل میشه به شازده سیاه پوش و بعد از نشانه های مار بر شانه و عقرب بر انگشتان و اینها از این نشانه شناسی ها استفاده میکنه. ما این رو تلاش کردیم که فقط یک حاکم نباشه، گفتیم که انگار حالا همه همونطوری که خودتون درست فرمودید اینها انگار یک جورهای عروسک هایی هستند در اختیار اون عروسک گردان، و عروسک گردان تا زمانی محافظت میکنه از عروسک هاش که عروسک ها در مقابلش اقدامی نکرده باشن، علیهش کاری نخوان انجام بدن. اما زمانی که حالا این عروسک گردانه که میشه شازده سیاه پوش، زمانی که متوجه میشه که یک قهرمان داستان قصد داره دست به عملی بزنه، بده به دریا و ماهی طلایی رو آزاد بکنه، میاد و میبینه که دیگه از حاکم و صاحب دیوان و اونهایی که زیر دستشن هیچ کاری بر نمیاد، خودش وارد عمل میشه و روند ماجرا رو عوض میکنه و تبدیل میشه به اون پایان نمایشنامه. این شخصیت توی نمایشنامه بود، شازده سیاه پوش، اما تبدیلش به عروسک گردان، آره این یک تمهید اجرایی است برای اینکه دقیقا تو نمایشنامه از زمانی که شازده سیاه پوش میاد بعد از شکستن طلسم قصه عوض میشه، یه جای دیگه میره و این شازده سیاه پوش روند ماجرا رو عوض میکنه. خب اینو من تبدیلش کردم به اینکه یک نقشی که از ابتدای داستان هست تو شادی های گروه ناراحت میشه، عصبانی، وحشت میکنه و جاهایی که همه چیز تحت اختیارشه خیلی به ظاهر مهربانه و انگار بیازاره، اما جایی که میبینه قهرمان قصد عملی رو داره وارد میشه و قصه رو به روند دیگه ای سوق میده.
قهرمان داستان ماهیگیر در واقع به بهانه پیدا کردن حریر و ماهی طلایی روانه یک سفری میشه که توی این سفر خب قرار هستش که حالا من دارم داستانم یه جوری توضیح میدم شاید درست نباشه، ولی میخوام به اینجا برسم که قرار هستش که با یک پلیدی و سیاهی مبارزه کنه، پلیدی و سیاهی که مردم شهر اما در این حال که دارن ازش رنج میبرن در این حال نمیخوان از بین بره. میخوام بدونم این نگاه شماست به جامعه امروز، یعنی میخوام نمود نگاه کارگردانانه شما رو توی این نمایش بدونم که آیا فکر میکنید دنیای امروز ما درگیر یک سری در این حال مشکلاتی که داره، در این حال هم نمیخواد اون مشکلات رو حل بکنه و انگار ما باید دنبال یک قهرمانی باشیم که بیاد و نجاتمون بده. میخوام از نگاه کارگردانانه تون برام
بگید. نه من اصلا نمیخواستم بگم که ما باید دنبال قهرمان باشیم، اون جمله معروف برشت رو همه بلدیم، اما تو خود نمایشنامه قهرمان داستان وقتی که توی اون حرکت خودش به سمت به دست آوردن اون هدفش و آرزوش داره حرکت میکنه، با مردمی در شهرهای مختلف مواجه میشه، بعد میبینه که خب این مردم با یک سری مشکلات مواجهن، حالا قصه رو باز نکنیم، با یک سری مشکلات مواجهن و بعد تعجب میکنه این مردم چرا دست به عمل نمیزنن، چرا نمیرن که اون مشکل رو برطرف بکنن، و او از این بیعملی مردم یه خود ناراحته، یه خود رنج میبره و خودش دست به عمل میزنه. طبیعتا طبق تعریف قهرمان، قهرمان باید دست به عمل بزنه و خب این اتفاق میفته. اما من اصلا نمیخوام بگم که این آرزوی من است که یک قهرمان بیاد، نه همچین چیزی نیست. من معتقدم که اتفاقا قهرمان داره میگه که این کار خیلی ساده ایه، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید، به مردم داره میگه و مردم این کار رو نمی کنن. و طبیعتا برای شکست دادن حالا اون پلیدی ها و اون سیاهی ها ما به دست به عمل بزنیم. اگر بخوایم به اطراف خودمون نگاه کنیم، من اون پلیدی ها و سیاهی ها رو توی از بین بردن محیط زیست دارم به شدت دارم میبینم، چون توی نمایشنامه هم یه جاهایی داره در مورد آب صحبت میکنه و مواد دیگه. خب ما الان با خشکسالی مواجهیم، خب طبیعتا خودمون مسبب این خشکسالی هستیم کمبود آب هستیم و هدر رفتن آب و آمارهاش و اطلاعات و چیزهای دیگرش وجود داره طبیعتاً و همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن. و قهرمان داستان من داره میگه که شما خودتون میتونید این مشکلات رو حل بکنید، چرا دست به عمل نمیزنید، چرا کاری نمیکنید، ولی نمیمونه اونجا. یعنی وقتی که اون شهر مشکلش رو بطرف میکنه نمیمونه و بعد به مسیر خودش ادامه میده تا به هدفش که شکست اون تلسمه. چون دقیقاً طبق تعریف قصه های پریان که تو کتاب ریخشناسی قصه های پریان بررسی میشه، قهرمان به تنهایی حرکت میکنه با همراه خودش و میره تا اون هدف خودش برسه، ولی تو مسیر ممکنه با عوامل متعددی مبارزه بکنه و چیز زیادی نمیخواد، هدف رو میخواد، یعنی اون آرزوش رو میخواد بهش برسه، اما خب تو این مسیر خواسته یا ناخواسته درگیر یک سری ماجراها میشه. و این اون بخشی است که تو نمایشنامه برای من خیلی خیلی جذاب بود، این اتفاقی که دقیقاً طبق تعریف عناصر داستانی داره اتفاق میفته که همه چیز سر جای خودشه.
آقای آشورفر عزیز، ممنون از اینکه در این آبا حضور داشتید. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
من از شما سپاسگزاری میکنم بابت این وقتی گذاشتید باز هم، و دیگر اینکه همه رو دعوت میکنم که لطف کنن، قدم رنجه کنن، منت بذارن بر ما و بیان نمایش رو ببینن. متشکرم.
امیدوارم اجرای خوبی داشته باشید. همراهان آوای تیوال، نازنین موسوی هستم و تا آوای بعدی، بدرود.